رعایت و درایه جلد دو صفحه 426 سطر 21 بیستم فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها استخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة أن تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه فرمودن که ربما یقال که اطلاق سبب به زمیمه حکم عقل به عدم معقولیت تعلق دو وجوب به وجود واحد اقتضای تعدد وجود و اقتضای رفعیت از اطلاق متعلق جزا رو داره و از اون طرف امکان رفعیت از اطلاق سبب به واسطه ظهور اطلاقی متعلق جزا در وحدت وجود نداره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در نقد این نگاه مطلبی رو در بحث گذشته بیان داشتن و اون این هستش که اگر یکی از این دو قضیه شرطیه متعین برای سابقیت و دیگری متعین برای لاحقیت می بود، اینجا خب این کلام تام بود، امکان رفعیت از اطلاق سبب به واسطه ظهور اطلاقی متعلق در وحدت وجود نخواهد داشت. ولی از اونجایی که هیچ یک از این دو قضیه شرطیه متعین برای سابقیت و لاحقیت نیستند، بلکه هر یک از این دو سبب متقید به عدم سبق سبب دیگر خواهد بود، بنابراین اینجا هر یک از این دو سبب قابلیت سبق رو داشته و در نتیجه حکم مترتب بر هر یک از این دو سبب نیز قابلیت فعلیت رو خواهد داشت. دیگه اینجا شما نمیتونید بگید که لا وجوب به سبب ثانی فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید. این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داشتن. در ادامه نقد اون نگاه گذشته ربما یقال در بحث امروز ما، ایشون میفرمایند که خب اینجا ما دو اطلاق داریم، یکی اطلاق سبب و دیگری اطلاق متعلق جزا، و شما فرض کردید که ام دائره در تصرف در یکی از این دو اطلاق هست و فرمودید که اینجا اطلاق سبب محکم و مقدم هست نسبت به اطلاق جزا. خب ما اگر وجه سوم از وجوه سگانه ای رو که مرحوم آخوند رحمت الله علیه داشتند که عبارت بود از این که ما بگیم هر یک از این دو سبب بر سببیت خودش هست، حدوث جزا عند حدوث شرط رو برش تحفظ کنیم، ولی قائل نشیم که جزا عبارت است از وجوب، یعنی تعدد وجوب رو در اون قضیه شرطیه ما قائل نشیم تا اجتماع دو حکم متماثل لازم بیاد، بلکه ما میگوییم که طبق اون شرطیه نخست وجوب حادث می شود و طبق شرطیه دوم تأکد وجوب هست. خب اگر ما این وجه رو اختیار کردیم، اینجا هم اطلاق سبب رو برش تحفظ کردیم و هم اطلاق جزا رو برش تحفظ کردیم، اینجا محذوری از این جهت پیش نخواهد آمد، اجتماع دو حکم متماثل در واحد هم لازم نخواهد آمد. پس چنین نیست که، یعنی قائل ربما یقال گفته بود که اینجا تقدیم اطلاق سبب متعین هست و وجهی برای تقدیم اطلاق جزا وجود نداره. مای محقق اصفهانی پاسخ نخستمون این بود که نه، اینجا می توانیم اطلاق متعلق جزا رو مقدم کنیم به بیانی که گذشت. حالا پاسخ و نقد دوم مرحوم محقق اصفهانی این هستش که نه، اصلا ما میتونیم تحفظ بر هر دو اطلاق کنیم، هم اطلاق سبب رو در سببیت مطلقه برش تحفظ کنیم، حدوث جزاینده حدوث شرط رو داشته باشیم، و هم اون ظهور اطلاقی متعلق جزا در وحدت رو داشته باشیم، اجتماع دو حکم متماثل هم لازم نخواهد آمد. می فرمان ما ان، اینجا پاسخ دومه، ما ان الوجه الثالث من وجوه تصرف، وجه سوم از وجوه سگانه تصرف، وجه اول این بود که از ظهور قضیه شرطی در حدوث جزاینده حدوث شرط رفعیت بشه و مفاد او رو صرف مجرد ثبوت بگیریم، و چه دوم این بود که متعلق جزا رو حقایق متعدده بدانیم، و چه سوم این بود که نه، قائل بشیم که به مقتضای این دو قضیه شرطیه وجوب و تأکد وجوب در اون حقیقت واحده حادث میشه. ما ان الوجه الثالث من وجوه تصرف لا یقتضی رفع الید ان اطلاق سبب یک، ولا ان اطلاق متعلق الجزا. و چی نداره؟ اجتماع دو حکم متماثل هم اینجا لازم نمیاد. حدوث جزا انده حدوث شرط برش تحفظ شده. سببیت مطلقه رو برای هر یک از این دو شرط ما برش تحفظ کردیم. لا یقتضی رفع الید ان اطلاق السبب ولا ان اطلاق متعلق الجزا حتی یرده المحذور المذکور. این محذور مذکور کدوم بود؟ اون محذور مذکور این بود که اگر ما بیاییم رفع ید از اطلاق سبب کنیم به واسطه اطلاق متعلق، محصولش این هست که لا وجوب به سبب ثانی، فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید. چه این که اگر ما اطلاق سبب رو مقدمه بر اطلاق جزا کنیم، اینجا محصولش این هست که حتی یقال مل مرجح لأحد الاطلاقن علی الاخر. قائل در کلام خودش دو محذور رو دیده بود، می گفت اگر ما اطلاق سبب رو مقدم کنیم، خب گفته میشه که مل مرجح لأحد الاطلاقن علی الاخر، چون در هر کدوم در یک خطاب و دلیل منفصله. اگر ما اطلاق سبب رو مقدم کنیم، اینجا لا وجوب به سبب ثانی فلا حکم حتی یقال. پس این کلام قائل مشتمل بر محذور بود، محذور هم در تقدیم اطلاق سبب و هم در تقدیم اطلاق جزا. لذا اومده بود قائل گفته بود که نه، ما اطلاق سبب رو به زمینه حکم عقل مقدم میکنیم. ایشون میفهمن نه، کار به اونجا نمیرسه تا شما دنبال اطلاق سبب بوده باشید. اینجور اینجا ممکنه کسی چنین بگوید که نه خیر، اون محظوری که در کلام قائل بود که فرموده بود فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید، او پا بر جای. چرا پا بر جای؟ به جهت اینکه بر اساس وجه سوم به مقتضای شرطیه اولا، یعنی قضیه شرطیه اولا، خب عقیب فعلیت شرط وجوب فعلی میشه، حکم میاد. خب پس اگر حکم داریم میتونیم اینجا در مورد متعلق او بحث کنیم که حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید، ولی به مقتضای همین وجه سوم اگر شرط در شرط دوم، یعنی شرط در قضیه شرطیه دوم فعلی بشه، ما اینجا وجوب فعلی رو نداریم. پس باز اینجا وجوب منتفیه، لا وجوب به سبب ثانی. وقتی وجوبی به سبب ثانی نشد، پس اون محذور بر میگرده فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید. مرحوم محقق اصفهانی خب میفرماید که بر اساس وجه سوم ما اشتداد رو داریم، یعنی اراده در اراده ضعیف حادث شده. خب اراده دارای متعلقه، بعد وقتی شرط و سبب دوم، شرط دوم و سبب دوم فعلی شد، اینجا مرتبه شدیده از اراده حادث میشه و به تعبیری که داشتن مرتبه دیگری حادث میشه که موجب تأکد اون اراده اول و انقلاب مرتبه ضعیفه به مرتبه شدیده هست. پس این تأکد، تعبیری که میشه تأکد، در واقع یک اراده شدیده هست. خب اگر اراده شد، باز اینجا تعیین متعلق او، حالا مطلق هست یا مقید، او محل بحث خواهد بود. لذا می‌فرمایند و بلوغ الحکم لمرتبه شدیدت من البعث، اگر به مقتضای سبب دوم حکم به مرتبه شدیده، که این مرتبه شدیده موجب تأکده، مرتبه شدیده از بعث برسه، درست وجوب دومی حادث نشده، ولی همین مقدار که حکم، که اینجا منظور از حکم همون اراده هست، اون اراده به مرتبه شدیده اومده. خب اراده اگر هست، خب میتونیم بپرسیم که متعلق این اراده مطلق است یا مقید. دیگه شما نمیتونید بگید لا وجوب به سبب ثانی فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید. نخیر، چنین نیست. لذا میفرمایند که و بلوغ الحکم لمرتبه شدیده من البعث الفعلی لا ينافي تعین، یعنی تأکد، بلوغ الحکم یعنی تأکد، لا ينافي تعین متعلقه اطلاقا و تغییدا. پس بر اساس وجه سوم، گرچه به مقتضای سبب دوم وجوبی حادث نشده، ولی تأکد وجوب هست، تأکد اراده هست، و همین مقدار برای تعیین متعلق، که حالا متعلقش مطلق هست یا مقید، کفایت میکنه. لا ينافي تعیین متعلقه اطلاقا و تغییدا. دیگه شما نگید لا وجوب به سبب ثانی فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه و مطلق او مقید. این هم از این. فتدبر که هر مرتبه از مراتب اراده، چه مرتبه ضعیفه باشه و چه مرتبه شدیده باشه، اراده دارای متعلق هست، امر تعلقی هست. قبلا در بحث های اجتماع امر و نهی، صفحه 300 و اگر اشتباه نکنم 311، اونجا بحث از اراده گذشت. جای دیگه میشون دارن که بله برخی از امور هست که اینها دارای بله اونجا داره. در 311 6700 مونده پایان صفحه داره که فنقول لا ریب ان شوق المطلق مثلا لا یوجد فی النفس بل یوجد متشخصا به متعلقه. این تعبیرشون اونجا داره، مراجعه بفرمایید. پس اطلاق در ناحیه متعلق جزا اینجا نسبت به این حکمی که در واقع حکم نیست، تأکد وجوب هست، اینجا این اطلاق محکمه و اقتضا داره که متعلق این اراده متأکده رو برای ما اثبات کنه، در مقام اثبات که بله متعلقه و مثلا مطلقه و چطور هست و اینها، برای ما تعیین کنه این رو، از این نظر محصول نیست. به عبارت اخرى، حالا تعبیر دیگر، بیان دیگر، اونجا لا وجوبه به سبب ثانی اینجور تبیین شد. لا وجوبه یعنی وجوب فعلی نیست. پس اگر حکم انشاء بشه ولی فعلیت نداشته باشه، گفتیم اصلا انشاءش معقول نیست. اینجا میگیم نه، اینجا انشاءش معقول هست، همین مقدار که به مرتبه تأکد میرسه همین کفایت میکنه. اگر مولا حکمی رو انشاء کنه که خود اون حکم ارزم به حضور شما به مرتبه شدیده میرسه، اراده شدیده میشود، همین مقدار کفایت میکنه. تعبیر ایشون هم هست و بلوغ الحکم لمرتبت شدیدت من البعث الفعلی، مرتبه شدید از بعث فعلی، پس همین مقدار کفایت خواهد کرد در اینکه اون حکم انشاء بشه. اون محذوری که در همین جلد دو صفحه 338 داشتیم که اگر انشائی باشه ولی هیچگاه به فعلیت نرسه، اصلا چنین انشائی معقول نیست، میگیم نه، این محذور اینجا وارد نخواهد بود. این تعبیر بعث فعلی، خب تقدیم شده بود بعث گاهی اوقات اطلاق میشه و از او تعبیر اراده میشه، اون انشاء بدای جعل دایی، گاهی وقتا اطلاق میشه از او اون امر انتزاعی عقلایی و اعتباری عقلایی اراده میشه، ولی اینجا چون سخن از لمرتبت شدیده من البعث الفعلی هست، منظور همون بگیم که اون اراده هست، اون اراده شدیده مراد این بوده باشه. انقضاء اراده مرتبه فعلیت حکم هست در نگاه مرحوم آخوند. حالا میتونه مرتبه ضعیفه منقطع بشه، میتونه مرتبه شدیده منقطع بشه، که البته این انقضاء موجب اون انشاء هست که اون انشاء در واقع بعث هست، یا اگر اون انشاء واصل شود منشأ انتزاع و اعتبار بعث از ناحیه عقلا هست طبق تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. ولی خب اینجا تعبیر داره لمرتبه شهید من البعث الفعلی، به نظر میرسه که مناسب هست من البعث الفعلی همون اراده فعلی رو در نظر بگیریم. اینجا تعبیر شده بعث فعلی، ولی ملزوم بعث فعلی که اون اراده شدیده هست او اراده بشه، نه اینکه خود اون لازم اراده که بعث باشه، که اون انشاء باشه، او اراده شده باشه اونجوری که مرحوم آخوند دارند. فتدبر جیدا. الحمدلله رب العالمین.